إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. در بحث های گذشته رسیدیم به این قسمت که اگر در انسان اصلاح اندیشه صورت بگیرد و این بینش به این حقیقت که معارف یه سری حقایق ذهنی نیست بلکه در متن زندگی انسان محسوس حیات و جوهره زندگی اوست در مسیر بی‌نهایت او، اگر چنین اتفاقی افتاد از درون یک احساس نیاز جدی پیدا می شود و اون این که از حالا که مسئله اینقدر مهم سرنوشت ساز هست چه باید کرد؟ از کجا باید شروع کرد؟ چگونه برنامه زندگی را در ریل این قوانین تنظیم کرد؟ یکی از برنامه های مفید و مؤثری که بزرگان فرموده اند محاسبه عمره، چون اشتباه های گذشته رسوباتی در نفس ایجاد کرده، عایقه های ایجاد کرده که نمیگذارد اون استعدادهای جیرنده از عالم حقایق مؤثر باشد و عمل بکند. عرض کردیم که این محاسبه عمر هر کس از اون وضعیتی که از درون احساس دارد از اونجا باید شروع بکند. مثلا کسی هنوز اون اعتقادات توحیدی و آخرتی خوب باز نشده، به طور جدی نمیتواند احکام شرع به اون معنای ترک واجبات و انجام محرمات انجام داده واقعا از ته دل این محاسبه رو بکند. خب همین فرد بالاخره عقل رو قبول دارد، بالاخره میفهمد که اون چه خلاف عقل انجام داده همین مقدار ساقط شده، او رو دیگه حس می کند. اهمیت اون بر هر انسانی تحت هر فکری، مکتبی، هر ادعایی، از هر نژادی، از هر زبانی، عقل یک زبان مشترک است. شروع بکند از اونجا هر چه خلاف عقل کرده، هر کجا دستورات عقل گوش نکرده محاسباتش رو از اونجا شروع بکنه. همین مقدار توجه جدی کلی در توفیقات او، در رشد او اثراتی خواهد داشت که خودش هم میتونه مشاهده بکند، احساس بکند. خب شخص فهمش الحمدلله خدا توفیق داده، برای واجبات و محرمات حساس است، حالا بیداری پیدا کرده، مسئله آخرت، جدی بودن حساب الهی، خب از همون واجبات و محرمات شروع بکنه. اگر کسی دقتش خیلی بالا رفته الحمدلله، استعدادهایش باز شده، فطرتش فعال شده، حتی کارهای ریزتر رو هم متوجه هست که اشتباه بوده که باید انجام میداد، خب محاسبه رو در اون کیفیت انجام بدهد. منتها برای این که به وسواسی نیفته، هر روز یک ربع ساعت یک خلوتی بکنه و کاغذ قلم هم بردارد، برای این که بالاخره یک عمر زندگیش حساب میکنه، این همه زحمت اشتباهاتش رو به یاد میاره، یادداشت نکنه، خب طبیعی است که بعد یادداشت هم نمیخواد مشخصا یادداشت بکنه، چه دست کسی افتاد کاغذ اسرارش، خب میتونه رمزی بنویسه، اصلا غرض اینی که این همه زحمت فراموش نکنه و در جبران بتونه. از همون روزهای اول زندگی شروع بکند در سه محور، حق الناس و حق الله و حق النفس، و اون ترتیبش عرض شد، در هر مرتبه ای که واقعا دیگه میبیند این خلاف بوده، نباید میشد، این وظیفه بوده، باید انجام میداد. دوران بچگی خاطراتش رو یاد بیاره، اشتباهاتی هست یادداشت کنه، اگر نیست بره سالهای بعد، دوره دبستان، سالهای بعد دبستان، اگه یک رب تمام شد، خب دیگه تمام، فکرشو آزاد کنه، رها، خیلی فشار نیاره به خودش. فردا باز هم دوباره پروندهشو باز کنه و ادامه محاسباش رو انجام بده به همین ترتیب تا دوره دبیرستان همینطور تمام شد، پس فردا بقیهش، تا بالاخره به حالا برسه. این محاسبه خیلی مهمه است، اصلا اون وقت که انسان یه خلوتی میکنه، در درون وجود خودش فرو میره، خود این آثار رشد طبیعی بسیار مؤثر. حالا بگذاریم از این که در اون حال ملائکت الله به او چه عنایتی در حرکت تلاطمات درون، شما یه پتوی خاکی رو میخواین محکم تکان بدید، ببینید چقدر آشغالهاش، غبارهاش میریزه، تمیز میشه، خصوصا که بیارید بشویید، خب چقدر رو تمیز، خصوصا که یک ماده شوینده رو بشویید، چقدر براق. نفسمی همچون حالتی دارد. این محاسبه که شروع میکنه، خب حرکت افتاد. قرآن میفرماید بل الانسان علی نفسه بصیرتون ولو القا معاذیره. این بصیرت، اگر انسان تمرکز پیدا کرد، با یک حساسیتی اشتباهاتشون رو بررسی بکنه، قشنگ خودش رو میبیند چه وضعیه. یعنی آنچنان که انسان روبروی آینه میستد، اون ریزترین عیبه های لباس و صورت خودش رو میبیند و دقت میکنه، از اون بیشتر میتونه لکه های درون نفس خودش رو مشاهده بکند. ما یکی از علمهایی که در مراتب علم بزرگان ما فرموده اند، علم انسان در نفس خودش. این علم خیلی قوی تر از علم انسان در ذهن، منتها چون مشغول عالم بیرون شده، توجهش به این علم قوی تر شده و از اون علم ضعیف شده. انسانی که گرسنه هست خیلی بهتر میفهمه گرسنگی یعنی چه، تا آنطور که بفهمد مثلا ماشین فلان مدل موتورش چه سیستمی دارد. این مثلا فلان کمد فلان میز مدل جدید چگونه مثلا میزی است. این علم با اون علمش از درون احساس میکند گرسنه است، به چه چیز گرسنه است، اصلا قابل مقایسه نیست. این در درون وجود خودش. خب مگر به یه چیز مهمی، مثلا مشغول یک آزمایشگاهیه، یک آزمایشیه در آزمایشگاه، مشغول یک مثلا یه تعمیر فنی خیلی حساس اون موقع، یا مشغول بازی اصلا. بچه ها رو دیدین که چقدر گرم بازی لغویات شده، مادرش هم صدا میکنه وقت نهار سفره بازه، اصلا انگار نه انگار. خب اون یه بحث دیگری است. انسان اونقدر مشغول بیرون باشد که در درون خود وضعیت خیلی آشکار رو نتواند ببیند. خب اون اما تو اون تمرکز یک ربعیش بنای بر این تمرکز پیدا کرد و از بیرون برید، اون وقت میبیند که چه خبری است در درونش. انسان علی نفسهی بصیرتون. این محاسبه خیلی سرنوشت سازه، در روایات تأکیدات خاصی بران شده. امام باقر، امام کاظم علیهم السلام میفرمایند لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم فان عمل حسنا استزاد الله و ان عمل سیئا استغفر الله منه و تاب الیه. لیس منا خیلی تهدید بزرگیه. خب ما هر کار اجتماعی، سیاسی، خدماتی، نمیدونم علمی، تبلیغی، دینی، مذهبی، هر چه بخواهیم انجام بدیم، اما از درون نفسمون به خودمون برنگردیم، این نوعی فریبی است که خودم رو داده ام. این در پشتش نفس گرفتار کرده. لذا حضرت می فرماید اصلا از ما نیست. هیچ ادعای پیروی امامت ما رو نکنه. تازه فی کل یومن فإن عمل حسنا استزاد الله. اگر کار نیش انجام داد از خدا زیادی اون رو بخواهد، این غذای اوست، این سرنوشت اوست. فإن عمل سیئا استغفر الله منه و تاب الی. و اگر سیئی انجام داده استغفار کند و توبه کند به سوی خدا. در یک روایتی مولا علیه السلام می‌فرماید من حاسب نفسه وقف على عیوبه و احاط بذنوبه و استغال الذنوب و اصلح العیوب. اینقدر اثر تعیین کننده داره در زندگی انسان. اگر در شخص حال محاسبه پیدا بشه، اصلا به عیبهایش واقف میشد، بر گناهایش احاطه پیدا میکنه. این چقدر فرق دارد. یک آقایی به تصور اون چه خیر هست، خدمتگزار به مردم هست، اما اگر یه نفر بهش بگوید آقا تو کجا خدمت میکنید، کجا به مردم نفع میرسانید، انگار آتش زدی به او، انگار آتش زدی. خب چرا ناراحت شد؟ بس معلوم میشد که این نفسی در کار بود و به اون نرسید، به خواسته نفس حیوانی. این ابزاری بود خدمت به دیگران، اون هوس خود برسه، چون نتوانست برسد آتش گرفت، ناراحت شد، عقده‌ای شد، قهر کرد، در عوض هر سه که خدمت کرده بود همه را ریخت و منت گذاشت، رفت به دشمن خدمت گذاری کرد. همه اینها برمی گردد به این که از اول این کارهای خوب معلوم بود که به خاطر گناه‌های خودنمایی و شهرت و ریا و از این گناه‌ها بود و پنهان بود، متوجه نبود و درشت شد، درشت شد، درشت شد، باد کرد، باد کرد. یک دفعه دید که به اون چه می‌خواسته به اون نرسید، ترکید و لزن او همه زارو جره. احاط بذنوبهی. اما وقتی که تو محاسبه درونگرا گرفت، به خودی خود به نفس خودش بصیرتی پیدا کرد، اونگاه برعکس لازم نیست کسی بهش بگویه که آقا شهرت طلبی میکنی. خودش از جند شهرت طلبی خودش در عذاب هست، هی میخواد چگونه از دست این رذیل رها بشه. به برشت محاسبه این اصلا اثر وضعی داره. همونو یک روب نجیم، یک روب مثلا چه میکنه؟ اجمان استمرار ببخشیم اونگا میشکنه، ناراحت. استقال الذنوب اصلح العیوب. از درون این یک احساسی باز میشه که این احساس خیلی طبیعیه، تحمیلی نیست. دین ما یک دین تحمیلی نیست. هر مقدار عقل انسان روشتر قشن میبینه که به طور طبیعی اصلا از کار خلاف نفرت داره و کار صلاح بهش عشق داره، شروع به جبران کردن اونها میکنند. استقال الذنوب، اصلح العیوب، این حال برایش در یک روایتی میفرماید امام حسن الشری علیه السلام: اکیس الکیسین من حاسب نفسه و عمل لما بعد الموت. اکیس الکیسین، اگر میخواهیم این واژه ها رو درست بفهمیم، از شر معناهای این واژه های زیبا رو چه دشمنان بشریت فرهنگ سازی کرده اند، زاجیر کرده اند، منحرف کرده اند از معناهای اصلی خودشون، باید برگردیم به مشرب اهل بیت علیهم السلام. دیگه اون بابا بچهش وقتی که به اهل مسجد و نماز و دعا و انقلاب و خدمت به اسلام هست، دیگه نگوید من نجرانم بچه روز نشد، زرنج نشد، بچه فلانی خیلی زرنجه. چرا؟ چون همه کلکه، همه دروغه، همه حق خوشیه، همه خودنماییه، همه پوز دادنه. خب شد یه بچه زمانه. یکی از جوانهای عزیز که با حقایق دین و اهل بیت علیهم السلام آشنا شده بود و با همه وجود حقیقتا دنبال پاکی نفس بود، یه برادری داشت که درست نقطه مقابل او بود، لاابالی، لاتلوتی بازی، درس نخوندن. از این متاسفانه پدرش همون بچه رو دوست داشت و از این بچهش خیلی ناراحت بود، نجران بود که بچه من، حالا اسمی من پیدا کردن، اسمش رو گذاشتن درونگرا. واقعا این واژه ها روز قیامت شکایت خواهند کرد از دست این جنایتکاران. اون آقای بزرگوار خودش نقل می کرد: من بابام که اینقدر از دستم ناراحت بود، یه روزی دیگه با اون پسر اون یکیش یه طرحی میریزند، میگن تو سوار ماشینت بکن و از اون فیلم های تا هرزه که دلت میخواد شیطان القا کرده از اونها هم وردار. بعد مدت مقدارش از زاده گذر کردید، از شهر بیرون اومدید که نمیتونه پیاده شه، اونو ببر بابا، این فیلمه های انسانینی، این صحنه های انسانانه رو بهش نشون بده، یه خورده آخه تکون بخوره، بچه زمانه باشه. هر وقت نگاه میکنی کتاب مطالعه بسیج پایگاه، خیلی این بزرگوار هم باهوش بود، الله اکبر، دشمن چی داره میکنه؟ ما فقط میگیم که جاهلیت، در جاهلیت عرب مثلا یک عرب جاهل چند تا دخترشو زنده زنده به گور کرد، اصلا اسمشو میشنویم میگیم آه چه وضعی، چه بیرحم. اما اون جاهل رو چون عقلش به اون روش نرسیده بود، گفت من چه زرنج، افتخار میکرد، گفت من چه زرنج، چه شاهکار دارم میکنم در عرب، سبقت میگیرم از این. در حالی که در جاهلیت امروز بدتر از اون بیرحمی، اما بازم شبیه همون جاهل میگه من چه زرنج. بچه خودشو با دست خودش طرح میریزه که ببرم در یک صحرایی به دست داداشش، چاقوی برنده بدترین سم کشنده را به عقل و کشنده پاچی و کشنده عفت و کشنده علم رو بدم دستش، بگم برو سر بچه تو ببر. کدوم جاهلتر، کدوم وضعش اسمش هم زرنگی میگذارد. سیاست معاویه ای رو قاطی کرده شده در نظام اسلامی، مبنای نظام اسلامی سیاست علویه، یا تفاوت دارن با هم. این واژه ها چقدر معکوس کردند. چیس معنای حقیقیش چیست؟ در مشرب معصوم علیه السلام به ما تعریف میکنه چیس چیه؟ چیسترین چیس ها چه کسیه؟ من حاسب نفسه و عمل لما بعد الموت، کسیست که محاسبه نفس داشته باشد. یه بچه رو میبینید یک سیب جلی مویی رو ور میداره میخوره، کیفم میکنه. اما وقتی بزرگ شد چی؟ محاسبه فقط این نیست که مثلا چروکه بذارم دونه دونه به کاغذ بیارم. خود وجود انسان محاسبه گره. همین بچه وقتی که رشد پیدا کرد، الان لقمه تر تمیز خوشمزه جالبی رو تو دهانش گذاشته، در اوج لذت در دهانش که میجوه احساس میکنه یه تار موی اینجا مثل این که هی به زبانم میچسبه، یه تار مو. تا دهنش میگیره به یه موی تو لای لقمه، اصلا نمیتونه سر سفرش رو نگه داره، دلش به هم میخوره، زودی پا میشه بره حیات جایی لقمه رو بریزه بیرون، کلن دلش به هم خورد، شاید نتونه ادامه غذا رو از اون کاسه باز. اینا میگن محاسبه، حسابگر هست. بلا فاصله یک موی بیگانه رو در لایون غذای تمیز احساس کرد، توجه پیدا کرد، نفرت پیدا کرد. حاسب نفسه، این تا میبینه چه هوا گرد و غباره به خودی خود چشمشو میبنده، چرا یه غبار به چشمش فرو بره درد میگیره. خب این همون محاسبه است. محاسبه با مراقبه یک رابطه جالبی داره که حالا در ادامه احادیث باید استفاده بکنیم. این آدم زرنجه. زرنجی نیست که کلک بزنه، زرنجی نیست که مواظب هست، دقت دارد، یک وقت محاسبه میکنه، من فلان جا فلان صحبت فلان رفتار اونجا خب کلک کردم ها، اونجا حقه زدم، حیله زدم، اونجا به خاطر نفس خودم فلان کار کردم، فلان حرف رو می زدم. اونجا واقعا به خاطر اسلام نبود ها، به خاطر جاه طلبی خودم بود. قشن نفس این مو رو، این غبار رو در لای نفس توجه پیدا می کند. این اثر اون اینه که عمل لما بعد الموت، توجه داره که بعد از موت کارهایش چگونه، یک بچه رو شما که رشد نیافته اما سنش سن تحصیل هست مدرسه میره به سه عشقی، اونجا سنت دوست پیدا کردن با هم خوب بازی میکنیم، اونجا هماهنگ شدیم که بعد از کلاس بریم همه مثلا فلان بازی کنیم. ببینید این بچه به بچه های دیگه هم بازی گوشی میکنه، شلوغکاری میکنه، ریاست بازی میکنه، کیف هم میکنه که 10 تا بچه از اون میترسن، حساب میبرن لوتی کلاس شده. کجاش زرنجیه؟ زرنجی اون دانش آموزیه که عقلش باز شده، قبل از اینکه استاد کلاس بیاد درباره درس تعمقی کرده. استاد میاد انگار یه تشنه ای بوده، میخواهد آب گوارا، شربت گوارا از دست استاد. بعد با عشق تمام تمریناتشون رو عاشقانه، نه تحمیلی. چرا؟ چون میخواد اینم مثل داییش، مثل عمویش، مثلا بره فلان محقق علمی بهره‌مندی از فلان ارزش‌های والا باشد. زرنج اینه که برای ما بعد دبستان و دبیرستان فکر میکنه، پایه‌هاش از حالا میریزه. و عمل لما بعد الموت، این روایت هم دیگه این قسمت عرایض هم جمع بشد که میفرماید پیامبر اشرم صلی الله علیه و سلم لا یکون العبد مؤمنن حتى يحاسب نفسه اشد من محاسبت الشريك شريكه والسيد عبده. این روایت ها رو بنده برای خودم میخونم در درجه اول. این جلسه نورانی عزیزان رو یه بهانه قرار میدم که فرصتی باشد تذکری برای خود بیچاره باشه. واقعا آدم یه همچون توفیقی پیدا کند. میفرماد بنده مؤمن نیست. چه عبارتی؟ شبیه لیس منا. تا وقتی که از خودش اونچنان محاسبه حساب بکشد، شدیدتر از این که یک شریک از شریکش حساب میکشه. یک شریک سخت جری باشد، میبینین اون یه ماشین تاکسی آژانس هم که پول داده اونم آوردن حساب کرده، اون پول یک چای هم اونجا آورده حساب کرده. اینقدر زمانهای قدیم که ارباب رعیتی بود افتضاح بود، افتضاح. نار اجزا الحمدلله اهل مطالعه هستید دیگه میدونید چه اوضاعی بود، چگونه از بنده اش بعضی از این کارفرماها هستن پوست بیساره کارگر رو میکن انگار. مثلا زحمت کشیده، کاشی کرده، خیلی زیبا تر و تمیز، اصلا چجوری پیدا کرد تو این همه سالن یه گوشه فلان کاشی که مثلا گلش در کنار هم تنظیم نشده. میگه آقا اینو بچن دوباره، باید اینجوری درست کنش، اینسا گلش تنظیم نشده با اون یکی گل. به گوشش اینقدر که ما در مسائل یک بزرگواری مؤمنی یک ماشینی برخورده بود، هیچی هم نشده بود، هیچی. اما با چه دقتی اومد به ماشینش نگاه می کرد، یه خراشی خیلی زوزی که با دقت می شد فهمید چه چگونه اونجا متوجه شد واقعا. بله، چون با دقت تمام توجه کرد اونجا دید دیگه. دیگران میان دقت میکنن تا ها اینه، ایناش اینجا خراش برداشته. چرا؟ برای اینکه دقت اینقدر بالا برد. والا شما ملاحظه فرمودید مثلا یک کسی ماشینش مثلا پشتش جلی شده، یک کسی اصلا از کنارش رد شده، اصلا ماشین رو ندیده، چون توجهش مثلا یک مریضی داره تو بیمارستان، تمام توجهش اونجاست، دیگه توجه نداره کنه ببینه. یک کسی اونقدر حساسه که از صد متری میاد میبینه، بله میاد با انگوشش مینویسه لطفاً مرا مثلا تمیز کنید، اینقدر دارد محاسبه، پس به مقدارش انسان حساس میشه و یقظه و بیداری پیدا میشه. حال چه باید شردرش پیدا شد، اون وقت حضرت میفرماید این بنده، بنده مؤمن هست. و الا ما را از جردنه های سختی خواهند گذراند تا اینکه پاک بشیم، تا آماده اون توفیقاتی که در محشر و بعد از محشر پیدا بکنیم پیدا بکنیم. بنابراین مسئله محاسبه اگر خوب انجام گرفت، بعد از چند روز اینا جمع شد، اونگاه مرحله جبران و حال توبه دست میدهد. در مفاتیح، در اعمال ماه ذی‌القعده یه غسل و نماز توبه هست که خیلی مفیده. در پاکی گناهان بزرگان اصلا این را توصیه میکنن. چهار رکعت هست که خیلی ساده، خیلی آسان، و اون انشاءالله تعالی وقتی محاسبه کردیم در چنین دقتی عیبهامون به خودمون باز شد، یه حال دلشکستگی، پشیمانی، نفرت از خود، تباه کردن عمرمون، اینا وقتی برامون باز شد، اونگاه در اون حال توبه اون غسل و وضو و نماز توبه را انشاءالله انجام میدیم. اینم یادآور باید عرض بکنیم که هر ذکری، هر عملی اگر ورود داشته باشد ما به قصد ورود انجام بدیم، بایستی این همون رو انجام بدیم. اما اگر ورود نداشته باشه، به قصد ورود نیست، اشکال نداره، هر جور بخواهیم میتونیم انجام بدیم. مثلا کسی زیارت عاشورا میخونه، اگر به قصد زیارت عاشورا بخونه، چون زیارت عاشورا با صد لعن سلام وارد شده، نمیتونیم این رو ما کم و زیاد بکنیم، بایستی آنطور که وارد شده آنطور باید ما آن زیارت عاشورا رو بخونیم. اما یک وقت نه، من به عنوان مطلق زیارت، از فرازه های زیارت عاشورا خوشم میاد، خیلی پر معنا، خیلی جهت دهنده، نورانی بخش. میخوام مولایم حضرت را با این عبارت ها عرض سلام بگم. خب این دیگه به قصد ورود نشد، به قصد مطلق زیارت شد. اونجا هیچ اشکال نداره، شما اصلا زیارت عاشورا نصفشو بخون، دو تا فرازشو بخون، لعن سلام رو 10 بار بگو، 1 بار بگو، اصلا نگو. این دیگه مطلق زیارته، نه اون زیارت عاشورایی وارد شده. البته اینها در شأن فقهای عظامه، احدی نمیتونه در این قضایا دخالت بکنه. هیچ فقیه میتونه به ما بفرماید، چه فقیه زامو شرایط، البته به اون شرایط که شما اینجا منظور از صد لعن سلام، 100 تا خود لعن سلامه یا 100 تا کلمه آخر این هاست، یا منظور از این چی هست، ما بر اساس او دیگه اون میشه زیارت عاشورای ما چه انجام میدیم. غیر اون بدعت میشه و حرام هم هست. من اگر یک زیارت عاشورای بخونم که زیارت عاشورایی که مثلا فلان فرازهاش از او حذفه بدون تخصصی، این خب این مقدمه بود. چون خیلی موارد این سوال پیش میاد، بنده خواستم یک پرانتز عرض کرده باشم. طبق این قاعده ما الان اگر اون نماز غسل توبه رو، غسل و نماز توبه رو اگر به قصد ورود بخوانیم، این ورودش در روز یک شنبه ماه ذی‌القعده، ما اگه بخوام اون عمل رو انجام بدیم، حق نداریم روز دوشنبه بخونیم، حق نداریم اون رو در غیر اون ماه بخونیم، به نیت آن ورود اون عمل اون معنا. حالا حق نداریم که عرض میکنم، حالا عرض کردم اینها دستلا مربوط به تخصص مسئله فقهی است، با عنایت مرجع زیربطمون، همین که بنده کم حق نداریم به معنای 100%. اما به قصد مطلق غسل توبه و نماز توبه میخونم، خوشم میاد، استفاده میدم، چه برکاتی دارد، خب چه اثری دارد، خب دلم میخواد من اینطور محضر خدا برم توبه بکنم، خب در غسلش خب باطنم رو، ظاهرم رو با آب پاک مطلق حلال تمیز پاک میکنم، نفسم رو، افکار باطلم رو، اشتباهام رو با آب زلال توحید، توبه، استغفار میخوام این رو تمیز کنم، غسل بدم. خب این مطلق غسل نماز اون اشکال ندارد، اون برکات داره. هر وقت میخوایم بخونیم، هر روز، هر ساعت، هر ماه. خب جبران اینها هم باز مشخص، اونها که مربوط به حق الله، نمازهای قضا، روزهای قضا و از این قبیل که برنامه‌ریزی میکنن برای جبرانش. اونها چه مربوط به حق و نفسه، چه خودم، گناه های خودم به خودم، نعوذ بالله، بعضی گناه های چه انسان خودش به خودش، و اونا استغفار و توبه هست و تصمیم جدی بر مراقبه از این به بعد. و اما حق و ناس دو جور هست. یه جور حق و ناسی که مالی هست، خب مالی رو ما بالاخره باید به خودش برسانیم، توافق بکنیم مبلغشون رو، شرایطشون رو، وضعیت خسارت رو. اگر نشد فوت شرده به وراثش الی آخر. اگر نتوانستیم پیدا کنیم مشکل هست، امکان ندارد، خب در یک مسافرت یه جای به شخصی ضرری زدم، الان امکان ندارم رو پیداش بکنم، مثلا مسهول المالج شد. این مسهول المالج نیست که مالش ندارد، نه، مالش این دیگه ولی امر مسلمینه. ما میبریم به محضر ایشون یا هر نماینده که در هر شهر ایشون اجازه دارند در امور مالی نمایندگی دارند، محضر ایشون میرسیم، میگم آقا من چنین خسارتی جای زدم، چنین بوده، چنان بوده، خب مالش الان اونه در واقع، خب او هر طور میتونه تصمیم بگیره، میتونه مصالحه کنه، میتونه حلال کنه که امکان مالی ندارید، میتونه دستگردان بکنه، یه پولی رو شما از یه جایی پیدا میکنید، قرضی، چیزی، امانتی میارید، پرداخت میکنید و او تحویل میگیره، تسویه حساب میکنید، دوباره به شما قرض میده، هر وقت شد، هر شرایط شد، به هر حال دیگه با ایشون شما این، خب این به معنی شما صدقه بدیم یا در حق اون آدم خیری انجام بدیم، مال حق الناس دیگریه، یعنی حق الناس حیثیتی. در حق الناس حیثیتی خب مالی از کسی آسیبی نزدم، به حیثیتش به نوعی مثلا غیبتش کرده ام، لخره حیثیتش تهمت زده ام، ادا و اطوارش رو در آورده ام، دهنکجی کرده ام، تمسخرش کرده ام، بالاخره یه کاری که دل او شکسته، حیثیتش خراش برداشته، خب این خیلی خطرناک است که الان چه جور باید جبران بکنم؟ اگر امکان حلالیت هست که باید برم دلش رو به دست بیارم، این دل شکسته باید جبران بشه، اون شخصیتش که برش خراش ایجاد کردم رو باید ترمیم بکنم، بایستی اون کسی که درباره او این رو تخریب کرده ام رو بایستی برم کارم رو تقبیح بکنم، پس بگیرم، بگم فلانی من برداشتم اشتباه بوده، این حرفم درست نبوده، متوسط شدم که اینجوری نیست، و اون خراشی که ایجاد کردم شخصیت آقای امر رو پیش آقای زید، وقتی به آقای زید حرفم پس میگیرم یا کار زشتمو تقبیح میکنم، اون ترمیم میشه و اون حلالیت انشاءالله تعالی خدا قبول میکنه. اما دلشو نشکنده ام، مثلا یه شرایطی بوده که اصلا به گوشش نخورده قضیه من تا دلش بشکنه، مثلا از یه استادی خوشم نمیومد، تو کلاسون درس میگفت، منم به بغل دستی رفیقم عطای او رو دهنکسی میکردم براش، عطاشو در میآوردم، متلک میگفتم، یه چیز خندداری که خب بالاخره شخصیت و بزرگوار رو پیشون رفیقم مختوش میکردم، چون حرف اثر داره بالاخره. ما هر سن بگیم که این آدم خیلی با تقوا، این آدم خیلی به اصطلاح مؤمن هست، بهش اثر نمیکنه، نه خیر، بشریم. برای همین است که این فرماید گوش کردن هم حرام هست. کسی غیبت و افترا و تمسخر و شخصیت مؤمنی رو کسی با اون گوش میکنون زری تر میشه، اینم گناه داره، چه بعضی گناهش هم کمتر از اون نیست. اما وقتی رفتم، اما این استادم اطلاع نداره، نمیدونه، مشغول تابلو درسشه، کارشه. خب این دلش نشکسته که. خب اینجا دیگه لازم نیست من برم از اون استاد حلالیت بگیرم، درستم نیست، چون تازه متوسط بشه، تازه دلش میشکنه. من غیابن باید برم جبران بکنم، مثلا برم هر همکلاسیمو کارمو تقبیح بکنم، بگم فلانی من چه کار زشتی کردم، عقلم اشتباه کردم، نرسید، بالاخره من هر چه بوده من یه حرفی یاد داده، اینجور اشتباه هم رو وقتی تقبیح میکنم کارم رو، اون خراشی چیزات شده بود در پیش او، اون ترمیم میشه، اون وقت توبه من قبول میشه. یا این چه اصلا امکان ندارد، نام بند خدا رو میتونم ببینم، حالا مثلا یه نادانی کردم، مثلا در اول دبیرستان، در چهارم مثلا ابتدایی، نان استاد رو مرده رفته یا پیداش نیست، نان هم کلاسس میشناسم یادم رفته چی بوده، امکان نیست بالاخره. و اگر بگم حلالیت بگیرم مفسدی ذات میشه. الان روحیات شخص در یه حالت مریضیه، در یه حالت خاصیه، امکان نداره. اینجا دیگه غیابن یه عمل خیری هدیه میکنم، یه صدقه میدم، یه نماز مستحبی، قرآن، هر عمل خیری، خدمت به مردم، اون بنده خدا را شریک میکنم در این عمل، یه اصلا مخصوص به نیت اون انجام میدم، تا انشاءالله شاید خداوند این کار من رو ببخشه. خب چون دیگه وقت تمام میشد، من قصد داشتم در مورد مراقبه همی مطالبی که رابطش با محاسبه چی هست انشاءالله برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.